أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مطلب دوم از مطالبی که بعد از بحث استصحاب در شبهات و حکمیه بنا بود عرض کنیم این هست که ما که منکر جریان استصحاب در شبهات و حکمیه شدیم به خاطر ابتلاء به مانع، و یا کسانی که به خاطر قصور مقتضی قائل شدن به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه مواجه هستند با یک مشکل در موارد شک در صحت عقد و ایقاع به نحو شبهه حکمیه. مثلا بیع معلق صحیح است یا صحیح نیست، نکاح فارسی با تمکن از انشاء آن به زبان عربی صحیح است یا صحیح نیست و هاکذا. مشهور استصحاب می کردن عدم ترتب اثر را. استصحاب عدم ترتب اثر استصحاب در شبهه حکمیه است. بازگشتش به استصحاب ملکیت هر کدام از این طرفین است نسبت به مال خودش. بایع هنوز مالک مبیع است به مقتضای استصحاب، مشتری مالک ثمن هست، و نیز استصحاب می شود عدم انتقال این مبیع به ملک مشتری و همینطور عدم انتقال ثمن به ملک بایع و همینطور در شبهات حکمیه شک در صحت و فساد طلاق استصحاب می شود بقای زوجیت، شک در صحت و فساد نکاح استصحاب می شود عدم زوجیت. وقتی شما استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول نکردید مطلقا یا در خصوص استصحاب حکم وجودی دچار مشکل می شوید. برای حل این مشکل راه‌هایی ممکنه پیشنهاد بشه. راه اول اینه که گفته میشه که اون سبب سابق که سبب ملکیت بایع شد مثلا نسبت به مبیع، مثلا ارث برد از پدرش، اطلاق دارد، اقتضا می کند که این بایع که فرزند اون متوفاست مالک این مال شده است مطلقا. اگر دلیل معتبری قائم بشود بر انتفاع ملکیت این وارث نسبت به این مال موروث، مثلا بیع منجز انجام بدهد با شخصی، تقید میزنیم اطلاق دلیل سببیت الارث را لملکیت الوارث، شک بکنیم در سبب بودن این بیع مثل بیع معلق، تمسک میکنیم به اطلاق دلیل ما ترکه المیت فلوارثه، یا در مورد شک که در صحت طلاق تمسک میکنیم به اطلاق سببیت عقد ازدواج برای زوجیت. این مطلب درست نیست، چون اگر این سبب ناقل جدید سبب تام باشد، هیچ تقییدی در اطلاق سببیت سبب سابق به وجود نمی آورد. دلیل ارث میگه که ارث سبب تام ملکیت وارث است نسبت به اموال میت، اما این که نفی کند سببیت سببهای بعدی را، سببهای طولی را که از ملک این وارث به سبب جدید منتقل بشود این مال به دیگران، این اصلا عرفی نیست، تنافی ندارد دلیل ارث با این دلیل که بگوید وارث میتواند مال موروث را بفروشد به دیگران ببخشد. ما هم اصلا تنافی ندارند تا بخواهد یکی مقید دیگری بشود. در مقام بیان نیست اون سبب سابق به لحاظ نفی سببیت سببهای مشکوکی که بعداً به وجود می آید. و علاوه این بیان در مواردی که ما شک می کنیم در نفوذ نکاح فارسی، بنابر این که مثل آقای زنجانی قائل بشیم استصحاب عدم حکم کلی هم جاری نیست به خاطر قصور مقتضی، دیگه این بیان در اینجا نمیاد. خب این نکاح فارسی شک داریم صحیح است یا صحیح نیست، آثار زوجیت رو بار نمی کنیم. ما البته در اینجا مشکلی نداریم، استصحاب می کنیم عدم زوجیت را، اما زنجانی هم ممکنه بفرمان از باب احتیاط احراز زوجیت نشده است احتیاط بکنن، اما این دختر میخواهد با شخص دیگری ازدواج کند، شک میکند در نفوذ ازدواج جدیدش بعد از این ازدواجش به عقد فارسی با اون مرد اول، میخواهد برود با یک مرد دیگر ازدواج کند به عقد عربی. استصحاب عدم زوجیت سابقه اگر جاری نشه، خب این زن شبهه مصداقیه ذات بعل میشه و چجور ازدواج کنه با یک مرد دیگر. عرض کردم ما مشکل نداریم، استصحاب عدم زوجیت رو ما مبتلا به معارضه نمیدونیم، اما اونایی که قائل به قصور مقتضی هستن، نه استصحاب وجود حکم کلی را جاری می دانند نه استصحاب عدم حکم کلی را، مثل مرحوم آقای خونساری و آقای زنجانی، اینها چه می کنند؟ وجه دومی که ممکنه ذکر بشه اینه که گفته میشه که آقا ظاهر ادله اینه که مثلا وارث مالک ارث می شود الا ان یزول هذا الملک به مزیل، با عقد ازدواج این دختر و پسر زوج و زوجه می شوند، زوجیت بین اینها برقرار می شود، مالم یزول به مزیل. و ما در موارد شک در این که آیا این طلاق مثلا طلاق فاقد شرط مشکوک آیا صحیح است یا صحیح نیست، تلفنی دو شاهد عادل شنیدن صیغه طلاق را، یا امروز اتاق کنفرانس تشکیل میدن و از طریق ماهواره با هم مرتبط میشن، دو تا شاهد عادل در قم نشستن، فرض کنید که شوهر از اون کشور خارجی صیغه طلاق میخونه، اینا گوش میدن، شک میکنیم آیا اینجا صدق میکنه طلاق عند شاهدین عدلین یا نه، شک میکنیم در نفوذ این طلاق و اصل لفظی نداریم که بگوید این طلاق نافذ است، مجبور شدیم به اصل عملی رجوع کنیم. خب گفته میشود دلیل صحت ازدواج میگه از زوجیت و ثابتتون مالم تزل به مزیلن، استصحاب میکنیم عدم مزیل را، همون مطلبی که مرحوم شیخ به فاضل نراقی گفت. این هم درست نیست، ما دلیل نداریم که شارع بعد از عقد ازدواج اعتبار می کند زوجیت الا ان تزول به مزینن را، بعد از ارث اعتبار می کند ملکیت وارث را الا ان تزول به مزینن را، که بعد استصحاب کنیم عدم مزیل را، علاوه بر این که کسانی که مثل آی خونساری و آی زنجانی اشکال میگیرند در جریان استصحاب در شبهات حکمیه به خاطر قصور مقتضی، و قصور مقتضی در این مورد هم هست، استصحاب عدمی است ولی در شبهه حکمیه است، مهم در اشکال اینه که معلوم نیست عنوان مالم تزل به مزیلن اخذ شده باشه در موضوع زوجیت یا ملکیت، واقع مزیل شاید اخذ شده، یعنی گفتن الوارث یملک ما ورثه الا ان ینقله الى الغير ببيع منجز، شاید اینجوری گفتن، شاید گفتن الملکیت ثابتت الى ان ینقله الوارث الى الغير ببيع معلقا كان او منجزا. ما چه میدانیم غایت ملکیت عنوان مالم یزل به مزیلن هست، غایت زوجیت عنوان مالم یزل به مزیلن هست، ولو مرحوم شیخ ظاهرشون اینه که این ادعا رو مطرح میکنن، بعضی هم مثل آی سیستانی قبول کردن این ادعا را، ولی این ادعا واضح نیست. اگر این ادعا تمام بشود در همه موارد شک در رافع این رو می شود گفت ما لا قدم فهو نجسون، مالم یزل به مزیلن، مالم یرفع و رافع اون، اونجا هم میشه اینو گفت که ظاهر مرحوم شیخ و سیستانی که در همه موارد شک در رافع این ادعا رو مطرح می کنن، ولی این قرینه ای برش نیست. وجه سوم که به نظر ما وجه عقلایی هست اینه که ادعا کنیم در سیره عقلا یک اصل عقلایی هست که در موارد شک در تحقق سبب ناقل در اموال و حقوق بنا میگذارند بر بقای حالت سابقه، انتقال از حالت سابقه به حالت جدیده نیاز به اثبات دارد در سیره عقلائیه. کلن در اموال و حقوق اگر شک بکنن عقلا که همچو عقدی یا ایقاعی نافذ است و در سیره عقلائیه احراز نشود نفوذ این عقد یا ایقاع، میگن خب ما یقین نداریم به این که زوجیت از بین رفته، یقین نداریم ملکیت از بین رفته، بنا میگذارن بر بقای حالت سابقه و این سیره عقلائیه رد ازش نشده و لذا بعید نیست تمسک به این سیره عقلائیه. ما این وجه به ذهنمون رسیده بود، گفتم که آقای زنجانی هم نظرشون همینه و این وجه رو جایگزین استصحاب در شبهات حکمیه قرار دادن. البته نکته ای عرض کنم راجع به وجه دوم که مرحوم شیخ ادعا فرمود، آقای سیستانی پذیرفتند که ما کلن در موارد شک در رافع، حداقل در رافع ملکیت، رافع زوجیت، استظهار اگر بکنیم و بگیم بعید هست که شارع وقتی اعتبار ملکیت وارث رو میکنه به تفاصیل سببهای ناقل توجه کنه، اونی رو که غایت قرار میده عادتاً تحقق سبب ناقل هست به عنوان کلی. الوارث یملک ما ترکه المورث الا ان یزول به سبب ناقل. عرفی نیست اگر کسی این ادعا رو بکنه که عرفی نیست که مقنن لحاظ کنه تفاصیل سبب ناقل را، که سبب ناقل مطلق بیع است، بیع منجز است، یا سبب زوال زوجیت طلاق با چه شرایطی است. این اگر ثابت بشه که عرفی نیست لحاظ تفصیلی سبب ناقل و سبب مزیل، بلکه متعارف این است که لحاظ اجمالی می شود و استظهار بشه از دلیل ارث که میگه که الوارث یملک مال المورث الا ان تزول ملکیته بالمزیل الا ان یترع سبب ناقل. اما مصداق سبب ناقل چیست؟ این رو در خطابهای دیگر بیان کردن. اگر این استظهار عرفی باشه وجه دوم هم درست میشه، ولیکن ما جازم نیستیم به این استظهار. درست است خیلی از موارد لحاظ تفصیلی عرفی نیست. حالا در مثال حکم به نجاست لحاظ تفصیلی مطهر عرفیه، بگه از صوب الملاقی لدم نجسون الا ان یغسل بالماء، از صوب الملاقی للبول نجسون الا ان یغسل بالماء مرتین. اینجا لحاظ تفصیلی مطهرات چون محدودن، گسترده نیستن، عرفیست. اما در مثل سببهای ناقل عرفی نیست لحاظ تفصیلی این اسباب ناقله، یا در مثال طلاق لحاظ شرایط طلاق تفصیلاً عرفی نیست در هنگام جعل زوجیت برای دختر و پسری که عقد می کنن. عرفی اینه که بگه از زوجیت و ثابتتون مالم یحصل طلاقون صحیح، این عنوان غایت عقد بشه که استصحاب می کنیم عدم وقوع طلاق صحیح را. این حرف خیلی بعید نیست، ولی ما جازم به آن نیستیم، چون احتمال میدیم که شارع لحاظ اجمالی کرده و عنوان مشیر گرفته. یک عنوان اجمالی را الوارث یملک مال المورث الی ان یأتی سبب الناقل، در خطاب که نیامده، شاید شارع در لحاظ اجمالیش این عنوان مشیر گرفته و غایت واقعی اون مصادیق سبب ناقل هست که استصحاب به لحاظ مصادیق سبب ناقل جاری نیست، چون ما شک در حکم داریم و الا می دانیم که بیع معلق ایجاد کردیم. یا در مثال زوجیت، خب از زوجیت و ثابتتون الی ان یحصل طلاق صحیح تو خطاب که نیومده، شاید شارع عنوان اجمالی گرفته اینو بر واقع طلاق صحیح، عنوان مشیر به واقع طلاق صحیح هست که ما خب می دانیم چطور طلاق داریم، طلاق داریم تلفنی دو شاهد عادل شنیدن، شک داریم در حکم شرعی. اگر بخوایم استصحاب حکم شرعی کنیم، غیر از استصحاب بقاء زوجیت چیز دیگری نیست و این استصحاب در شعبه حکمیه میشه. فالمتعین هو الوجه الثالث و ان کان الوجه الثانی له وجه، ولی ما به آن جازم نیستیم. اگر شارع طبق وجه دوم غایت زوجیت رو الی ان یزول زوجیت رو به مزیل قرار بده، استصحاب عدم مزیل اصل موضوعی است، اصل موضوعی است برای بقای زوجیت، اصل موضوعی مقدم است بر اصل حکمی، چه اصل حکمی در مرحله جعل جاری بشود چه در مرحله مجعول، این رو قبلا بحث کردیم. اصل موضوعی مقدم است بر اصل حکمی، چه اصل حکمی در مرحله مجعول جاری بشود چه در مرحله جعل. و فرض این است که شما طبق وجه ثانی استظهار کردید شارع اینطور حکم کرده که از زوجیت و ثابتتون مالم یزل به مزیلن، خب استصحاب عدم مزیل اصل موضوعی است و این بقای زوجیت رو اثبات میکنه. طبق نظر ما که اشکال استصحاب در شبهات حکمیه رو معارضه میدونیم نه قصور مقتضی، ولی ما جازم نیستیم به این وجه دوم، چون استظهار این که عنوان مالم یزل به مزیلن در موضوع جعل زوجیت یا ملکیت اخذ شده باشه، این استظهار در حدی نیست که ما با آن جازم بشیم. در مثال نجاست و اینها که شک در مطهر میکنیم که اصلا این استظهار قابل قبول نیست، چون مطهرات محدودن، شارع میتونه در هنگام جعل نجاست واقع مطهر رو لحاظ کنه، بگه هاذا الثوب الملاقی للبول نجس الی ان یغسل مرته، از ثوب الملاقی للدم نجس الی ان یغسل مره واحده، اونجا که این استظهار در وجه ثانی اصلا درست نیست، ولی در مثل اسباب ملکیت و زوجیت این استظهار له وجهن وجیهن، ولی ما جازمه به آن نیستیم. این راجع به مطلب دوم. مطلب سوم این هست که در بحوث گفتن گاهی زمان ظرف وجوب هست که ما مشکلی نداریم در استصحاب، ولی گاهی زمان قید متعلق وجوب است. مثلا مولا میگه الوقوف به عرفات الى الغروب واجب، خب الى الغروب قید وقوفه و ما نمیدونیم مراد از غروب استتار قرصه یا زوال حمره مشرقیه. در بحوث فرمودن این شبهه مطرح میشه که خب استصحاب بقاء وجوب به چه درد وجوب وقوف بعد از استتار قرص و قبل از زوال عمره مشرقی میخوره؟ شاید واجب وقوف مقید است، وقوف از اذان ظهر تا استتار قرص. اگر شاره بگه الوقوف و الاستتار القرص واجبان، استصحاب این وجوب، یعنی استصحاب وجوب الوقوف و الا استتار القرص، وقوف الاستتار القرص هنوزم واجب است، باشد تا روز قیامت واجب باشد. به چه درد وقوف بعد استتار القرص میخوره؟ زمان شد قید متعلق. در بحوث گفتن ولی انصاف اینه که این اشکال قابل جوابه. عرف ولو زمان قید متعلقه، اما به حمل اولی که نگاه میکنه به حکم، حکم رو تابع متعلقش میبینه که با حدوث متعلق حادث میشود و با بقاء متعلق باقی است. عرف حکم رو عارض بر متعلق میبینه و لذا وجوبم حدوث و بقا پیدا میکنه، چون متعلق وجوب که وقوف بود حدوث و بقا دارد، زمان قید اوست. عرف میاد قید متعلق را که حدوث و بقا برای متعلق درست کرد، حدوث وقوف از اذان ظهر است، بقاء وقوف تا استتار قرص مثلا. وجوب هم که عارض است بر متعلق به نظر عرفی، کسب این حالت رو میکنه که حدوث و بقا پیدا میکنه و ما دیگه نمیتونیم بگیم وجوب وقوف بعد از استتار قرص، بقاء وجوب وقوف قبل از استتار قرص نیست، نه خیر، بقاء اوست، بقاء اوست، استثنا میکنیم بقاء را. نمیتوانیم دیگر از نظر عرفی بگوییم وجوب بعد از استتار قرص بقاء وجوب قبل از استتار نیست. وقتی وقوف بعد از استتار قرص بقاء وقوف قبل از آن است، عرف این حدوث و بقاء وقوف را که متعلقه برای وجوب هم عارض میکنه و برای او هم لحاظ میکنه و لذا وجوب وقوف، این وجوب بعد از استتار قرص استمرار وجوب قبل از استتار خواهد بود و با وجوب آن را و با استصحاب آن را اثبات میکنیم. این فرمایش ناتمامه. چرا؟ برای که ما با استصحاب وجوب مشکل نداریم. آقا استصحاب کنید وجوب را، مگر ما بخیلیم؟ اما ما هو الواجب، اگر واجب وقوف مقید هست، وقوف الى استتار القرص هست، خو استصحاب کنید بقاء این وجوب را. به چه درد وقوف بعد از استتار قرص میخور؟ ما نمیگیم استصحاب نکنید وجوب را، استصحاب بکنید، اما وجوب طبیعی وقوف رو که نمیتونید استصحاب کنید. اونی که واجب بود الوقوف فی علم الله شاید اینطور باشد، چون زمان قید است برای متعلق، الوقوف و الى استتار القرص، الوقوف المقیاب استتار القرص واجبان، تا روز قیامت هم این وقوف مقیای به استتار قرص واجب باشه. به چه درد وقوف بعد استتار قرص میخوره؟ ولذا
قبلا
عرض میکنم شما باید زمان را که قید متعلق در خطاب شرط بگید از نظر عرف قید متعلق نیست، باید یک کاری بکنید که زمان ظرف بشود ولو در خطاب شرعی قید است برای متعلق. بگید ما استظهار می کنیم از دلیل که گفت الوقوف الى الغروب واجبان، استظهارمون از این دلیل ولو در لسان دلیل زمان قید متعلق است این است که وجوب عارض ذات وقوف میشه، نه عارض وقوف مقید. باید بگید وجوب از نظر عرفی عارض ذات وقوف میشه، ذات وقوف معروض وجوب است، زمان ظرفه. هنگام اذان ظهر روز عرفه وجوب عارض میشه به ذات وقوف، پس میگیم ذات وقوف واجب بود هنگام اذان ظهر، استصحاب میکنیم بقای وجوب این ذات وقوف را تا زوال عمره مشرقیه. یعنی استظهار عرف این باشه که زمان ظرف است ولو در خطاب قید عقد شده. ولذا دقت کنید این مطلب که استظهار بکنیم زمان ظرفه ولو در خطاب قیده، اگر این استظهار درست نشه لایزال عرف استظهار کنه که زمان قید متعلقه، خب فایده نداره که، وجوب باقی است. اما وجوب چه چیزی؟ وجوب وقوف قبل استتار القرص. وقوف قبل استتار القرص هنوز واجب است، به چه درد وقوف بعد استتار القرص می‌خورد؟ پس باید استظهار کنید که معروض وجوب ذات وقوفه، ولذا در مواردی که واجب صرف الوجودی است. نمیدونم شارع به من گفت غسل روز جمعه قبل از زوال، غسل قبل از زوال جمعه واجب است، برخی غسل جمعه رو واجب میدونن، غسل قبل از زوال جمعه واجب است یا گفته غسل جمعه واجب است، یعنی زمان احتمال میدیم قید متعلق باشه به نفع واجب صرف الوجودی. خب من قبل از اذان ظهر یادم نبود، جاهل بودم، جاهل به موضوع، نمیدونستم امروز روز جمعه است، تعطیلات زیاد شده بود، جمعه و شنبه قاطی شده بود. خب اذان ظهر که گفتن یه دیدیم خطبه های نماز جمعه رو دارن میخونن، ما هنوز غسل جمعه نکردیم. خب استصحاب کنیم بقای وجوب را به درد میخوره؟ ابدا. شاید اونی که متعلق وجوب است غسل قبل از زوال جمعه است، خب استصحاب میگه این وجوب باقیست، به چه درد غسل بعد از زوال جمعه میخوره؟ ثابت نمی کنه که غسل بعد از زوال واجب است، ثابت نمی کنه طبیعی غسل جمعه واجب است. ولذا من براءت جاری میکنم. حالا فی حد ذاته من میگم بحث فقهی نمی کنیم، فی حد ذاته مجرای براءته، چون استصحاب وجوب نتوانست ثابت کند طبیعی غسل واجب است، ولذا ما در بحث شک که در این که واجب موقت است یا غیر موقت عرض کردیم، این در کفایه هم مطرحه که استصحاب بقاء جامع وجوب ثابت نمی کند که متعلق وجوب مطلق است. شاید متعلق وجوب فعل موقت است و استصحاب بقاء جامع وجوب ثابت نمی کند متعلق وجوب فعل مطلق است که بعد از خروج اون وقت محتمل واجب باشد اتیان به این فعل. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم اینه که مرحوم آقای خویی در مواردی که حکم انحلالی بود مثل حرمت وطع زوجه در حال حیض فرمود زمان در اینجا قید است، یعنی هر آنی یک وجوب اجتناب از وطع زوجه داریم، هر آنی یک حرمت وطع زوجه داریم در حال حیض، ولذا اگر اسیان کنه کسی این حرمت وطع را در روز اول در ساعت اول حیض باز حرام است بر او این کار در ساعات بعد، ولذا اصلا استصحاب بقاء مجعول جاری نیست. نوبت به معارضه نمیرسه، چون حرمت وطع زوجه در حال خروج دم حیض متعقن الحدوث است و ما که شک می کنیم در حرمت وطع این زوجه بعد از انقطاع دم حیض و قبل از اغتسال، اگر این حرمت ثابت باشد حرمت اخراست نه اون حرمت سابقه. استصحاب جامع حرمت میشه استصحاب کلی قسم ثالث که جاری نیست. در بحوث جواب دادن گفتن آقا حکم رفته رو طبیعت نه رو افراد. ولا تقرب النساء فی المحیض نهی از جامع قرب و وطع زوجه است نه از افراد وطع. طبیعی وطع زوجه بعد از شروع حیض حرامه و این طبیعی محتمل است حرمتش باقی باشه بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال، ولو در عالم تطبیق این حکم انحلال دارد، اما جعل حکم رفته رو طبیعت نه رو افراد. در مقام تطبیق بله عرف میگه این فرد از مسل زوجه مصداق مسل حائض است، حرمت وطع زوجه الحائض شامل آن می شود. از ما بگید که حکم طبیعت شامل افراد هم می شود. اینم به نظر ما ناتمامه، این مطلب بحوث ناتمامه. چرا؟ برای اینکه حالا اگر فرض می کردید چاره می گفت کل فرد من افراد وطع زوجه حال حیضها حرام، آقا دیگه استصحاب نمی کردید بقاء حرمت را بعد از انقطاع دم؟ چرا استصحاب نمی کردید؟ حالا ما مشکل معارضمون سر جای خودش باقی است، ولی آقای خویی فرمود اصلا استصحاب بقای مجعول جاری نیست در این مثال حکم انحلالی. شما بوزم دفاعتون دفاع ناقصی بود از جریان استصحاب بقای مجعول. آه حتی اگر شارع بگه کل فرد من افراد وطع زوجه حال حیضها حرام، ولی این حکم انحلالی با یک جعل عام از قبیل وضع موضوع لخاص جعل شده. قانون عرفاً یکیست و بعد از انقطاع دم حیض کاملاً عرفیست. بگیم قبل از انقطاع دم حیض هر فردی از افراد وطع این زوجه حرام بود، استثناء میکنیم هنوز هم هر فردی از افراد وطع این زوجه حرام است تا
قبل از غسل استصحاب میکنیم بقای حکم افراد، لازم نیست حکم رو طبیعت، چون قانون واحده، وحدت قانون عرفاً وحدت حکم میاره. ولو به لحاظ ما برهان عقلی انحلال رو میفهمیم، عرف هم میفهمد انحلال را به نحو وضع موضوع لخواست، ولی کاملا صادق است شک که در بقای متعقن یعنی اگر قانون راهنمایی و رانندگی بگه عبور از چراغ قرمز ممنوع است، یا هر نوع عبور از چراغ قرمز ممنوع است، میگی این قانون ها ما رو بیچاره کرده. میگن کدوم این قانون ها؟ میگه همین قانون ها، همین که نوشته عبور از هر نوع عبور از چراغ قرمز ممنوع است، این قانون ها، این عرفیه، این حرف، میگه این قانون، ولی این قانون مصادیق متعدده و متکثره ای داره. مطلب دیگر که ان شاء الله تأمل بفرمایید و وارد بحث شک در مقتضی و رافع بشیم، این است که آقای خویی فرموده شک در نسخ مشکل استصحاب در شبهات و حکمیه رو داره و ما نمی توانیم استصحاب عدم و نسخ جاری کنیم، باید به حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه تمسک کنیم برای نفی احتمال نسخ. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.